أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد معجل. خب طيب الله أنفسكم أحسنتم. منبر فارسي ميخواد يا اسبانيائي؟ اسبانيائي. bueno. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, y la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Salalo Muhammad. Bueno, la verdad es un gran gusto para mí, muy estimados y queridos hermanos, estando con ustedes, los hombres creyentes de Dios, aquí en ese lugar tan sagrado, en esa mezquita. Y bueno, el problema es que la mayor parte de los muchachos no saben español. Es que bueno, tenemos que hablar persa, ¿no? Masalalo Muhammad. Ole Muhammad. Kanal avaz. Khob, unai ke mikhan kanal avaz konin ye salavat befristid. Salalo Muhammad. Ole Muhammad. Ajel fazil. خدمتتون هست که حالا بنده فارسی کم بلد اینها. معمولا من منبرم اسپانیایی هستم، منبر فارسی تقریبا ندارم. آقا دومادمون هست، آقای حاج آقای قجری هست که از منبریای خوب فارسی هست و کانالشون هم هست، میتونید دوستان مراجعه کنید. چند تا نکته میخوام براتون بگم و خاطره از اون ور، از همون جای شهرام آمریکای لاتین. من آخوند اونجا هم اسپانیایی زبانا، مادر چاوز اونا خاطرتون هست که. خدمتتون عرض کنم دوستان، ما در وسط یک جنگ شناختی قرار داریم. جنگ شناختی یعنی چی؟ من سریع براتون بگم، چون همه شما الان باید تحلیل داشته باشید. ببینید الان وقتی من یه سیبو اینجا میارم، شما مثلا یه سیبو میبینید، خب بزن مثال دیگه بزن. آقا یه انگشتر من اینجا دست میگیرم، این الان شما چی میبینید؟ انگشتر. یعنی نسبت به یک شیء شناختی پیدا می‌کنید. وقتی شناخت شما مطابق با واقع باشه، اینجا هیچ جنگ اتفاق نیفتاده که. دیدی شناختی. الان واقعا میبینی انگشتر دست من، این که جنگ شناختی نیست. اگر من بتوانم با مدل اطلاعاتی که به شما بدم، خب این احساس رو درت ایجاد کنم که اینی که تو داری تو دست من میبینی گلابیه، انگشتر نیست، یعنی کاملا خلاف واقع ببینی. این یک سری تکنیک هایی داره که چندین رشته دانشگاهی داره که من چطور اینی که انگشتره رو تو گلابی ببینی. آقا میشه؟ بله میشه. چاهه؟ من چاه و چاه نبینم، احساس کنم این موفقیت منه. اصلا بازی های کامپیوتری هست، الان یکیش بود نهنگ، نمیدونم آبی چی، طرف گیم رو بازی میکرد، بعد این گیم اینو هدایت میکرد به یک جای مرتفعی، از اون بالا خودش رو بندازه پایین و طرف خودکشی میکرد. یعنی گیم ها بخشی از جنگ های شناختی هم. یا نه، من یه تصوری در تو ایجاد کنم که متناسب با واقع نباشه، مثلا نسبت به خواص اشیا. آقا یه نفر سرما خورده، آمپول باید بزنه مثلا، یه داروی مصرف کنه، من بیام اینقدر تنفر نسبت به اون دارو براش ایجاد کنم، عامل درمان خودشو متنفر باشه. آقا داروی مفیده برات؟ نه من میمیرم. خب دارو نمیخوره، بیماریش بیشتر میشه. بعد برعکس، آن چیزی که عامل بیماری هست و بیام اینقدر روش کار تبلیغاتی، رسانه‌ای، تبلیغات، مردم اینو مصرف کنید، طرف بیماریش زیادتر بشه. خب این تو چیزای خوردنی خیلی روشنه. اما میریم توی بحث عملیاتی. آقا یه ملتی داره ابرقدرت دنیا رو میزنه کنار. حاج آقا این همون حرفای صدا و سیما؟ نه، یه دقیقه گوش بده. آقا ابرقدرت‌های دنیا چطور ابرقدرت شدن؟ این مقاله رو شما تو سایت مؤسسه واشنگتن، که یک مؤسسه آمریکایی غیر مسلمونه، ضد ایران هم هست، کارش تحلیل وقایع دنیاست، یعنی به صورت مشخص ترکیه، ایران، عربستان، اسرائیل، اینا رو تحلیل میکنه. مقاله ای هست El rol de los drones en la última guerra، حالا اسپانیش بود، انگلیسیش میشه فارسی ترجمه کنم جیسا میخواد. نقش هواپیماهای پهپادهای ایرانی در تغییر معادلات جهانی. آقا پهپاد آره. اونجا یه مقاله حدود 20 صفحه این آقا نوشته، تحلیلگر آمریکا، میگه ببین چی شد آمریکا شده بر قدرت. دلیلش این بود جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم آمریکا یا فاصله‌شون یه اقیانوس فاصله داشتن با اروپایی‌ها. اینا کله هم می‌زدن، آمریکایی‌ها سلاح می‌فروختن. مثلا انگلیس تو داری با اون می‌جنگی تو جنگ جهانی اول، سلاح بگیر، ما هواپیما بهت میدیم، موشک به هر چی داشتیم. پول میگه ندارم، طلاهاتو بده. طلاهای انگلیس رفت آمریکا، طلاهای فرانسه رفت آمریکا. یه ذخایر عظیم ثروت شد. جنگ جهانی اول، بعد آمریکا اومد یک ساختاری رو به نام مجمع ملل متحد رو شکل داد. همزمان اومدن یک پارک جاپا برای خودشون درست کردن. بعد از جنگ جهانی اول عثمانی رو فروپاشی، فلسطین رو اشغال کردن. انیشتین 1921 سفر میکنه به تل آویو، 27 سال قبل از شکل‌گیری سرزمین اشغالی. آقای انیشتین، واسه همین تو باید فکر کنی نخبه انیشتین، هیچ وقت نمیگن نخبه امام خمینی، نخبه انیشتین. پسرم شدی انیشتین، چرا؟ چون یه یهودیه، چون کتاب نوشته ابود زیونیسم در مورد سکیونیسم. واسه همین تو اسکناس پنج شکل اسرائیل عکس انیشتینه. واسه همین وقتی که میخواستن یه نخست وزیر برای اسرائیل انتخاب کنن 1965، به انیشتین گفتن نمیه نخست وزیر ماشی، گفت نه من پیر شدم و اینا نمیتونم. واسه همین تو باید فکر کنی نخبه یعنی انیشتین. هیچ وقت تو نمیگن امام خمینی، ابو علی سینا. چرا نمیگن ماشاءالله چقدر ابو علی سینا شدی؟ میگن ما انیشتین شدی. یعنی چی؟ یعنی یه پخمه یهودی به عنوان نخبه، نمیخوام بگم پخمه، میخوام بگم واقعا لزوماً بالاترین آدم عالم نبوده. یعنی یه چیز دیگه واسه بگم، جایزه نوبل شنیدید؟ میدونید یک سوم جایزه نوبل فقط به یهودی ها داده میشه در تمام رشته ها. وقتی اون وقت میشینیم با هم صحبت میکنیم میگی نه خیلی نخبن این 20 میلیون یهودی، خیلی نخبن. یک اصلا گفت بابا میخواد بابا بچه رو تشویق کنه به دو نفر دیگه هم جایزه میده، یه جایزه دست بچه خودش، اون دوتا هم برای اینکه بچه خودش دیده بشه. یهودی ها اومدن جایزه نوبل شکل دادن. یک سری ساختارهایی در عالم شکل گرفت بعد از فروپاشی عثمانی. یه انقلابی را انداختن، پشت انقلاب یه یهودی. انقلاب کمونیسم کیه؟ کتاب مارکس. مارکس چیه؟ مارکس لوی. لوی سیده یهودی از لاویان هن. اونا ما میگیم سید علی خامنه‌ای، اونا میگن ته اسم میگن لوی. لوی یعنی سید یهودی. ته اسم مارکس، کارل مارکس لوی، سید یهودی. میره انگلیس بعد میگه من که یهودی نیستم، فلان کتاب در مورد سرمایه کتاب نوشته. بعد این میشه مبنای انقلاب، شکل میدن انقلابی کبیر روسیه. جالب، همش به صورت اتفاق، همه چی اتفاق. بعد به ما میگن نه همه اتفاق بوده. به صورت اتفاقی امپراتوری عثمانی 1923 فروپاشی میشه، 1919 امپراتوری تزار کبیر فروپاشی میشه. به صورت کاملا اتفاقی جنگ جهانی شکل میره، به صورت کاملا اتفاقی تجزیه میشه، و به صورت کاملا اتفاقی یهودی ها میان تو تل آویو شروع میکنن و جوخه های اعدام فلسطینی ها شروع میشه و نسل کشی شروع میشه. یواش یواش میان میکشن. 20 سال بعد به صورت کاملا اتفاقی هیتلر میاد سر کار. به صورت کاملا اتفاقی بین 1900 مثلا 38 که شروع میشه تا 1943، تو این 5-6 سال کاملا اتفاقی هیتلر همکار آژانس یهوده، کاملا همه اتفاق. و به صورت کاملا اتفاقی، یعنی شما همینا رو صورت اتفاق قبول کردید، یعنی همون جنگ شناختی، تاریخ اینا براتون نوشتن. هیتلر سرزمین اشغالی رو پر میکنه، یعنی یهودی های عالم رو مجبور میکنه. یهودی های اشکنازی که نژاد موسرخن، مدل هری پاتری، موسرخا، استالو جوهانسونی، اینا رو مجبور میکنه قسمت شرق اروپا، لهستان، اتریش، آلمان، کرواسی، اینا یهودی ها مجبور میکنه کوچ کنن برن سرزمین اشغالی. و به صورت کاملا اتفاقی وقتی جنگ تمام میشه، آمریکا همه پولا پیششه. 1948 11 می 1948 اعلام میکنن اسرائیل شکل گرفته، همه باید بپذیرن. و به صورت کاملا اتفاقی یه چیزی شکل میگیره به نام سازمان ملل متحد، با یک ساختار کاملا اتفاقی که همش به نفع اسرائیله. هرچی الان قدنامه میره علیه اسرائیل وتو میشه. خب ساختار اینجوری چیدن دیگه. حالا تو تمام این اتفاقات که به صورت کاملا اتفاقی یه آقایی به نام جمال عبدالناصر تو مصر میاد، میگه رهبر انقلابی جمال عبدالناصر، و به صورت کاملا اتفاقی یک ژنرال نظامی تمام نیروی نظامیشو میبره تو صحرا ولو میکنه. مثلا تو بخوای شکست بخوری جلوی یک یگانه هوایی چیکار میکنی؟ نیروتو میریزی تو صحرای سینا، میگه آقای اسرائیل یه شبه همه نیروی من از بین ببر. به صورت کاملا اتفاقی همه نیروی مصر از بین میره یه شبه، میشه جنگ 6 روزه. میگه جمال عبدالناصر نظامی نبوده، چطور اینجوری یهو خودشو باختوند؟ چون ملت مصر باید تجربه شکست رو میکردن و این جنگ شناختی بر سر مصری ها در آمد. احساس کرد ما در مقابل اسرائیل هیچ کاری، اسرائیل خیلی قوی هاست. خب بعد اومدن جنوب لبنانی گرفتن 1983، رفتن تا بیروت. اینجا دیگه حساب کار دستشون نبود. حضرت امام 1979، یعنی 1357 ما، انقلاب ایران اینجا دیگه دست در میره. میگه تو 2 ماه قبل از انقلاب سازمان سیا آخرین گزارشی که داده گفته کاملا ایران آرامه، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. حال بماند دیگه نمیخوام اتفاقایی که کاملا به صورت اتفاقی شکل میگیره در ایران و به صورت کاملا اتفاقی سفارت آمریکا گرفته میشه توسط تیم خوینیا و به صورت کاملا اتفاقی بعد از 400 خورده روز هیچکی نمیدونه چرا اینا یهو آزاد شدن و ما هیچ امتیازی نگرفتیم، به صورت کاملا اتفاقی تاریخ شکل میگیره و ما عادت کردیم این تاریخ رو بخونیم. و به صورت کاملا اتفاقی الان بهت میگن توی خیابون چه خبره؟ مردم اعتراض دارن. مردم ایران پوست میکنن، آدم میکشن، سلاح به اینجوری میزنن تو قلب بچه مردم. آره دیگه مردم ایران دیگه. کی گفت ایران اینترنشنال؟ بله. خب این شکل دادن شناخت شما بهش میگن جنگ ترکیبی، که تو الان کنار جنگ اقتصادی، کنار جنگ شناختی، همه با هم که ترکیب بشه جنگ ترکیبی. یعنی میگن تغذیه تو رو عوض میکنیم. مثلا دیدید دیگه تو مزاج شناسی میگن شما رو سرد مزاج کردن، میایم دریافت‌های چشمیتون رو عوض میکنیم، دریافت‌های گوشیتون رو عوض میکنیم، بعد یواش یواش احساساتتون تغییر میکنه. احساس که تغییر کرد، مدل کنشگریتون تغییر میکنه. اون وقت انگشتر گلابی میبینی، بعد کنشگری تغییر میکنه، چون آقا میگه من انگشتر نمیخوام بخورم که، اما گلابی میخوام بخورم. به طرف گرفتنش، خوردنش، دختر خانم با اسلحه تو دانشگاه تهران، دختر جان حالا شما میخوای به پدر مادر بگیم بیاد تا ساعت 6 مثلا 12 شب اینجا دستگیر شده، 6 شما آزاد میشین. ببین دختر بچه چی گفته؟ میگه که 6 صبح امید دارید حکومتتون بمونه، ما تا نصف شب با بچه ها میایم و شعار رقص و شادی رو تو همین کف دانشگاه و بچه ها اینجا رو آزاد میکنن و انقلاب فوریه شد. تا الان چند بار تو کلاب ها و شبکه اجتماعی ستونی که بنده قرار ازش اعدام بشم انشاءالله در فتح تهران رو اعلام کردن. الان هم که میمدیم تو ماشین اون علامت زدن، کارتون زدن عقب ماشین ما که ازش بیان بهتر کنه میشه. به صورت کاملا اتفاقی نامردمن، اینقدر حساب شده حرفه‌ای. خب برگردیم به داستان. تو این وسط یه نفر میاد همه بازی رو خراب میکنه. قرار شما یا طرفدار شوروی باشی یا طرفدار آمریکا، دیگه دوتاش هم یهودیه. این ور کارل مارکس میشه نظام کمونیستی، این ور هم که تئوری پردازای نظام کپیتالیستی یعنی سرمایه داری، خانواده راچلد و خانواده هایی که راکفلر و نظام نفتی و پولدارا و بانک های فدرال رزرو بانک و اینا. تو باید طرفدار یکی از این دو گروه باشی، هر دوتا هم یهودی تش. واسه همین وقتی ما بازی رو به هم زدیم، از اولش صدام حسین چه کسی حمایت میکرد؟ هم آمریکا هم شوروی. بازی رو به هم زد، گفتن امشب میره فردا میره. 43 سال ما هر شب اینجا براندازی شده، 43 سال تهران فت داره میشه هر شب تو شبکه های تلویزیونی. صبح بلند میشیم اینا نتونستن نگه دارن، دوباره دست خودمونه. شما برید ببینید 30 خرداد 60 بنی صدر رئیس جمهور ما قیام میکنه علیه حکومت. ما عادت داریم مسئول نفوذی تو بعضی جاها باشه. ما تا بوده مردم پاکار انقلاب و اسلام و رهبر، ما بعضی مسئولین خلاصه سند 23 اجرا میکنه، سند 24 استنفور اجرا میکنه. حالا الان به این نقطه رسیدیم که ما بایش میگیم دیگه سوت پایان باز. یعنی چی؟ قدرت آمریکا گفتیم از کجا شروع شد؟ الان خب مثلا داستانا اینجوری تحلیل که خوشتون میاد، یعنی بریم داستان، همین الان بریم رو داستان. آقا همینو بگیم، همینو بریم ادامه بدیم، همین فرمون خوبه، سخت زو نباشه، همینجوری خوبه. خب سخت شد، همین ادامه حتی خیلی گرمه. خب آره بخاری رو میخواد کم، چون بچه ها برن بیرون دوباره عرق میکنن و اونجا سرما میخورن. آمریکا 5 تا محور قدرت داره، اینو خوب گوش بده. اولین محورش بود وقتی اون جنگ ها ایجاد شد، ثروت زیادی اومد و نظام بانکی آمریکا خیلی تقویت شد. وقتی شما سکه داری، طلا داری، میتونی به ازاش پول چاپ کنی. گفت ملت من پول دارم، درسته؟ گفت آره. گفت خب این پول با چی اومد؟ با فروش سلاح. گوش بدید، سلاح میفروشی، پول سلاح برمیگرده، یک نیروی نظامیت و تسلیحاتیت افزایش پیدا میکنه، بعد پول میدی به تکنولوژی و علم، دانشگاهات قوی میشه چون تکنولوژی جدیدی میخوای درست کنی. پس از پول سلاح سرریزش میریزه رو علم تکنولوژی، سرریز تکنولوژی علم میریزه رو صنعت، چون های تکنولوژیک ترین بحث علمی میاد تو سلاح. مثلا الان موبایلی که دست ماست، این تکنولوژی مثلا مال 40 سال پیش مجموعه امنیتی آمریکاست. مثلا این بعدن که عادی سازی شد میاد دست مردم عادی، مثلا سیستم جی پی اس و فلان این حرفا. یعنی اولین نکته تکنولوژی میاد، مثلا پهپادا. الان شما مثلا میتونید این چیز چی بهش میگن، کوادکوپتر رو بری بخری. اینا که کوچولو مچلن دم دست، اینا تکنولوژی مثلا 40 سال 30 سال پیش دیگه. خب پس اول نیروی نظامی، پول سرریز میشه تو صنعت، توی علم، علم سرریز میشه توی صنعت، صنعت اقتصاد مردم اوکی میشه. وقتی اقتصاد اوکی شد، شما میتونی پول بدی برای مسئله فرهنگی، بعد فرهنگت رو تقویت میکنی، بعد در کنارش ساختارهایی میچینی که این نظم رو حفظ کنی تو عالم. این کار آمریکا کرد، اقتصاد قوی شد، دلار چاپ کرد، بعد این پول ریخت توی نظامی، صنعت نظامی، صنعت نظامی پیشرفت کرد، اضافه سرریزش رو ریخت روی تکنولوژی، تکنولوژی پیشرفت کرد، شد قطب. هر کی میره اونجا چند هزار دلار حقوق، همه نخبگان عالمو جذب کنی، بیه تکنولوژیاتون بدید به ما. رشد کرد تکنولوژی، صنعت، مید این آمریکا. همه میگن بابا دمش کم، جنسش عالیه دیگه، مید این آمریکا. هر چی جنس مید این آمریکا، مثلا فندک مید این آمریکا، جنسش آمریکایی. خب این صنعتشه دیگه، صنعت پیشرفت کرد، صنعت پول زیاده، بریم هالیوود بدیم فیلم بسازیم دیگه، سرمایه گذاری می‌کنیم فیلم می‌سازیم بر جنگ شناختی. واسه اینه که آمریکا مونتون در حوزه فرهنگ هم سرمایه گذاری کرد و ساختارهایی رو در عالم شکل داد که اون ساختارها مانع تغییر قدرت در عالمند. ساختارش مفصله، من چند موردشو براتون اشاره میکنم. توی این قدرت رسانه ابزار جنگ نرم شکل میگیره، یعنی میاد شمایی که رسیدی به اون نقطه که قدرت آمریکا رو زدی، کجا رو زدی خودشون میگن، ما نگفتیم، ما که اصلا نمیدونیم پهپاد چه، نمیدونیم کی کشتی‌ها رو زده، خدا اینجا نشستیم کشتی‌ها کوسه گاز میگیره مثلا تو خلیج فارس خراب میشه، بعد دعا میکنیم آتش میگه گرمه دیگه، عربستان اینا چهار نفت میسوزه، نید آفتاب نید میسوزونه دیگه، اینا خودش هم جون میاد میخوره مثلا اسرائیل. ما فقط دعا میکنیم، اما اونا چی میگن؟ میگن آقا ابر قدرت نظامی دنیا که 38% سلاح دنیا رو داره صادرات میکنه ایالات متحده آمریکا، و اون یکی ابر قدرت که روسیه هست که حدود 26% سلاح دنیا رو داره صادر میکنه، اینا با هم کل انداختن تو اوکراین، بهش میگن جنگ اوکراین، کم آوردن. یهو یه چیز قارقارکی پیدا میشه که اصلا هم مهم نیست، تو حرفاشون میگن اصلا مهم نیست، ولی کلا جنگ ما رو عوض کرده این چیزی که اصلا مهم نیست. فتوشاپ مال کجاست این که چی مهم نیست؟ اینا قارقارک زده موتور گازی میده، بر 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 بر، میگه مال ایرانه. خب این که اصلا مهم نیست، یکم برامون توضیح بدید. من دیشب شد یا پریشب بود 20 تا دونه کلیپ از کانالای مختلف خارجی نگاه میکردم، دمده همین به قول خودشون درونس ایرانی است یا موتورسیکلت ایرانی، بهش میگن موتورسیکلت قارقارک ایرانی، همون. میگه ببخشید رادار ما نمیتونه اینو تشخیص بده. دو، هر جا رو تصمیم بگیره نقطه‌ای میزنه، تکنولوژیش فوق تکنولوژی ماست. این تکنولوژی مال 10 سال قبل ماست که. خب آقا اگر این تکنولوژی اومد که معادله نظامی رو به هم زد، میدونی یعنی چی؟ یعنی مهمترین منبع مالی آمریکا دیگه مشتری نداره، کسی نمیره از آمریکا سلاح بخره. میگه داداش یه چیزی همون قارقارک ایران، همون هم ارزونتره. شما میخوای مثلا به ما هواپیما بفروشی 10 میلیون دلار، قارقارک 20,000 دلاره. کلن بعد تازه یه چیز عجیب غریبیه، این قارقارک مال تازه تکنولوژی 10 سال پیش ماست، بعد اینا با هوش مصنوعی به صورت ترکیبی عملیات میزنن. خودشون گفتن، من دیروز داشتم یک جنرال آرژانتینی رو گوش میدادم، گفت راستش یه چیز عجیب غریبی که نمیدونم بگم نه، هم گفت به اون خانمش گفت بگو، گفت اینا میان به صورت ترکیبی، این قارقارک ها یونانی میان بر بعد میان سر یه هدف قرار میگه هدف است. بعد گوش شروع کنن دور زدن. بعد تو اون لحظه که بهشون هدف داده میشه به صورت ترکیبی میان یهو میزنن، اصلا راه تقابل وجود نداره، هوش مصنوعی رو خودشه. بعد میگفت اینا قابل هک کردن هم، اول یکیشون گفت میشه اینا چون جی پی اس و فلان، بعد میگه گفت نمیشه، هوش مصنوعی روش گذاشتن کلا از مرکزم قطع میشه، بهش میگن برو اینا با این کاراکتر رو پیدا کردی بزن بهتر کن، خودش میاد اونجا نگاه میکنه اینا همین اینجا میره پایین. میگن اصلا وحشتناک، این تکنولوژی تا حالا ما ندیدیم، مدلش نبوده، نمیدونیم چی تقابل کنیم. حالا بماند یه سری تکنولوژی داریم که ما که ندیدیم، مثلا هواپیمای اون آقای، یه آقایی داشتن تو سازمان سیا علیه ایران کار میکرد به نام آیت الله مایک، سرچ کنید آیت الله مایک اندرسون، این هواپیما داشت تو افغانستان تو خودش میرفت. آقا فرمود هر کسی نقش مستقیم در شهادت حاج قاسم داره و تاوان بده. به صورت کاملا اتفاقی اون ژنرالی بودن نشسته بودن دور میز، همه به صورت اتفاقی دارن میمیرن یا مردونده میشن. مثلا یکیش همین ژنرال مایک بود، آقا بهش میگن آیت الله مایک اندرسون، تو افغانستان داشت میرفت، هواپیما فوق پیشرفته، فوق سری، یهو از بالا یه چیزی خورد بهش، از بالا. هنوز موندن این لیزر جامد چیه داستانش، ما هم که نمیدونیم، من دعاه میره برمیگرده. آقا هواپیما از بالا بهش یه چیزی اصابت کرده تو افغانستان، میدونی یعنی چی؟ خودشون هم نمیدونن. یا مثلا تو قطر از پایگاه نظامی قطر یه هواپیما بلند شد اومد، یه جنرال توش بود، اتفاقا از اون جنرال که سر میز نشسته بود خونه حاج قاسم رو امضا کردن، هواپیما یهو چپه میشه میفته تو آب. هواپیما دیگه میفته، چرا هواپیما رسیدگی نمیکنن اینا؟ نفتش تموم شد. یا مثلا اتفاقای عجیب غریب داره میفته، ردشو نتونستن بزنن. مثلا تو یهو تو انبار سوخت داخل سرزمین اشغالی هم نشسته یهو آتیش میگیره، خودش به صورت کامل اتفاقی، حالا که اتفاقا دادش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تحلیلی که توی مقاله آقای به قول خودشون استاد سیاست آمریکا میگفت چی بود؟ گفت می چه اتفاقی میفته؟ ما مشتری های نظامیمون را، فکر نکن یه قارقارکی که هی مسخره میکنی تو رسانه هاتون میگه تو اوکراین اومده، نه، داره منطقه قدرت رو تغییر میده. خودشون گفتن اگر تا 2028 تنها راه ایران تغییر رژیم و اینام نیست، فقط تجزیه. خواستید من اسم میگم سرچ کنید، مال الانم نیست. میگه ایران یه آدمایی هست مثل همین آقا که اومد، این روزا که خود سینه زنی ها که خود سینه زنی سیاسی خوند، عشق ما علی تنها باشه ما پاکارش هستیم فلان، این مدل آدم تا باشه تو این مملکت نمیشود. فقط هم مشکل با آیت الله خامنه ای نیست، مشکل با این اندیشه هست، میگه علی ما تنها باشه پاکارش هستیم، نمیتونن از پس این جمعیت بره. میگه یه راه داره، فقط تجزیه. تجزیه یعنی سلاح بدیم استان استان شروع کنن با هم جنگیدن سر نفت، سر چی، گسلهای اجتماعی، مثلا اصفهانی‌ها با یزدی‌ها مسلح بشن سر آب زاینده رود با هم دیگه بکشن هم دیگه رو، مردم زنجان غیور زنجان با مردم غیور تبریز بزنن هم دیگه رو بکشن. تنها راه این که خودتون رو بکشید، هیچ راه دیگه برای ایران وجود نداره. اگر تا 2028 جمع نکنید داستان ایرانو، ابرقدرتی میشود که دیگه اصلا ما باید بریم خضوع کنیم. الان اعلام کردن اگر دنیا بیاد مشتری تسلیحات ایران بشه که شده الان 50 کشور، بولیوی هم از ما درخواست از این همین قارقارکایی که شما میگید اصلا مهم نیست داده، موتورکس داده، آرژانتین درخواست داده، آقا روسیه که ابرقدرت سفارش میگن 20,000 تا دیگه هم داده، ما که نبودیم، نمی کی به اینا داده، ولی خب همه سفارش دارن به ما میدن. یعنی چی؟ میگه اگه این پول بیاد این معامله اتفاق بیفته که ایران دلار رو از جریان اقتصاد عالم داره حذف میکنه، ایران پوتین به هیچ جا سفر خارجی نمیکنه، میدونستید؟ خیلی میترسه، حتی وقتی پوتین جایی میره محافظش میان، وقتی از سرویس بهداشتی استفاده میکنه پلاستیک فهم میکنه همه چیزشو هم دارن میبرن که ایران نتونه چیز ژنتیک روش مثلا بمب ژنتیک میگن داروی بیولوژیکی چیزی علیش استفاده نشه. اینجوری میگم فقط پوتین یک کشور رفته غیر از کشورهای جدا شده از شوروی، اون ایران بوده. اینجا هم هر موقع میاد قوت عقل میگه پسرم برو که برو بزن یا علی. بعد جدیدن اومده میگه که دانشگاه های روسیه بیاید آخوند شیعه بفرستید و اعلام کرده هر که علیه شیعه حرف بزنه جرمه در روسیه، جرمه، ابر قدرت دنیا شده بر دست شما. اومده میگه آقا من سیاسیون دیزیادی رو دیدم، اما چهره عیسی مسیح رو در سید علی خامنه ای دیدم. آقا پوتین آدم خوبیه؟ نه بابا، آدم فرصت طلب و منفعت طلبیه، اما همین فرصت طلب و منفعت طلب فهمیده جنس ما بهتره، تعارف نداره. میگه اتفاقی که میفته بعد از این، این ثروت عظیم، بزرگترین صنعت در عالم صنعت فروش سلاحه. چرا؟ چون یک کیلو آهن و چند کیلو، یک کیلو آهن 100,000 تومان مثلا بگو، یه صلواتی بفرستید. ازدن فنده جا یک کیلو آهن میای تکنولوژی روش میزنی میشه 20,000 دلار. تو چه صنعتی میتونی داشته باشی که نه گرون باشه؟ گرونترین صنعت عالم که مملکت رو میتونه ثروتمند کنه سلاحه. تعارف هم نداره. میگه ایرانی ها وارد یک بازی بدی با ما شدن. هیچ کسی تحریم محریم نمیفهمه. میگه سلاح دارن اینا، دو تا ابرقدرت کم آوردن، ایران تکنولوژی 10 سال قبلشو گذاشته از این دوتا سره. تو رو خدا به ما یه دونه اینا چند 20 تا 50 تا میدیم همه کشورها میگن چجور پول میخواید بدیم؟ ونزوئلا اومده میگه چی بدم؟ میگیم شما طلا بده. با کشتی طلا داده بهمون. لبنانی ها میگن بنزین، میگه ما دلار رو قبول نه، طلا دادن. تمام نفتی که رفت لبنان ما طلای شمش گرفتیم. تو ونزوئلا معدن طلا ازشون گرفتیم. شمش میاد با گونی میاد. و چای سپاه چه کار میکنه؟ دارن با گونی براتون طلا میارن. خب آقا چی میشه؟ میدونید چرا انقدر تورم و بدبختی اینا شد؟ یه آقایی بود به صورت کاملا اتفاقی شب میخوابید صبح بلند میشد بنزین گرم میکرد، بعد وقت شب میخوابید صبح میشد یهو تمام ثروت طلا و سکه و مسکوکات ما رو میریخت تو بازار به صورت کاملا اتفاقی، تو گونی از مرز بازرگان و از مرز کردستان خارج میشد از کشور، یهو ذخیره طلا کشور پودر شد. خب وقتی که پول شما پشتیبانی نداره قیمتش تبدیل به هیچ بیارزش میشه. چرا؟ چون سرمایه شما اون ذخیره طلاس نمیزان اسکناس چاپ شده. این آقا داد رفت به صورت کاملا اتفاقی، هیچ ربطی هم مدیونی داره. بخواید فکر کنید سند 24 استنفورد بوده. آقا سند 24 استنفورد چه؟ اینا رو نپرسید، کاو مدنی اینا جاسوس نبوده که، توهم ماها بوده. خب باش اینا رو میگذاریم دیگه. واسه همون آقا اومد تو فایل صوتی زیرا با حاج قاسمو زد، چون دید داره میرسه به قله. به قله برسید کار تمومه، بازی تمامه. از من آیت الله خامنه‌ای زد زیر میز بازی دنیا، تمام شد بازی دنیا. چیکار کنیم تموم شده بازی؟ میگه آقا ما میتونیم هزینه ایجاد کنیم یه مقدار. خودشون میگن، میگن این تکنولوژی شما، صنعت شما، اقتصاد شما به زودی منفجر میشه، چون همه اهل عالم خواهم ما معامله کنن دیگه، سلاح نمیدیم. خب نیاد، همه ها دشمن ها اومدن میخوان سلاح بخرن. البته روایاتی هست، ما که اینا رو قبول نداریم، این روایت انشاءالله ضعیفه، یه روایت ضعیفی که اصلا قبول نداریم. میگه که در آخر زمان، خب حضرت حجاز بودن دیگه، اینجور اشاره کردن به مشرق، یعنی دقیقا به صورت کاملا اتفاقی چاهای نفت زهران فهمودن اینجا در آخر زمان یه آتیشی میاد، اینقدر آتیش بزرگی از دمشق دیده میشه. عبارت میگه تسیل و نار، تسیل یعنی مثل سیل آتیش را میفته، تسیل و نار مفسرا میگن فقط وقتی نفت آتیش میگیره همجور با چیز مثل سیل را میفته. بعد میگه تو اون زمان هیچ جا مکه جای امنی نیست. روایتش اینه، میگه اگر میتوانی یه شتر تیز پا بخری سوار اوشی، بهتر از اینکه یه قصری تو مکه داشته باشی که 100,000 فرد مسلح حاکمشن. بعد اینم روایتی که اصلا اینا رو عادت ضعیفم که قبول ندارم، خب میگم براتون، که میگه تو مکه یه شاهی میمیره، بعد وسط منا یا آقایی میگه با یک وسیله که اسم حیوان نمیاره، این وسیله جنبنده سریع است، عبارت نقاله است. نقاله انگار مثلا این ماشینه، تعبیر مثلا شبیه هلیکوپتر میشه نقاله. میگه سوار نقاله میشه، میاد وسط منا، میگه آقا اون آقای مرد، پادشاه مرد، دعوا میشه، میریزن سرش اینو میکشن، بین قبایل عرب دعوا را میفته، کلن عربستان یه پارچه آتش میشه. حالا یه چیز دیگه واسه تون بگم، دو تا روایت هست، یکیش از نبی مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه و علیه وسلم، سلام محمد علیه محمد. این چون از اون روایت خیلی خوشگله، من میخوام رو متن براتون بخونم، یعنی این روایت رو برای بچه های اصفهان خوندم، برای بچه های بسیج اصفهان. اصلا ببینید امشب پرواز میکنید روایت براتون، چون امشب روزه گوش دادید این حس داره. در روایات های متعددی هست که حالا ما که نمیتونیم زمان رو تعیین کنیم، ولی کاملا به صورت اتفاقی با یه سری اتفاقات امروز شبیه ما امیدواریم و نراه و قریبا، زمانی که نمیدونیم، چون ببینید در روایات داره حتی خود حضرت تا شب ظهور نمیدونی که یه اون شب به حضرت میگن آقا تمام یا علی بنشید بید. روایت اینه در کتاب الملاحن والفتن، یکی از یاران نبی مکرم اسلام میگه خدمت آقا بودیم، یه آقایی از قریش عبور کرد، حالا این کی بوده؟ دشمن بوده. میگه حضرت اصلا حالشون خیلی بد شد، منقلب شد. نبی مکرم اسلام میگه چهره حضرت سرخ شد از دیدن این آقای قریش، اولی بوده، دومی بوده، کی بوده نمیدونه، نگفته. رو بعد میگه بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ مر فتیه من قریش فتغیر لونه. یه آقای قریشی رد شد، حضرت تا اونو دید اصلا حالش بد شد. بغض به دشمن باید داشته باشی. رسول الله شاید نمیتونست منافقین همیشه برای مردم معرفی، مردم میفهمیدن حضرت این میبینه حالش بد میشه. خب رد شد. میگه ما گفتیم یا رسول الله انا لا نزال نلا فی وجهک شیئا نکره، ما این حالت شما خیلی ما رو ناراحت و غصه دار کرد، چرا انقدر ریختی به هم آقا؟ بعد حضرت فرمود که انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره علی الدنیا، ما اهل بیتی هستیم، خدا برای ما آخرت رو برگزید در مقابل دنیا. یعنی چی؟ یعنی ما قراره تو دنیا خیلی سختی بکشیم، خیلی مصیبت ببینیم، در مقابلش خدا اجر اخروی به ما میده. به قول بچه ها بگید اگه دنیا خیلی خوب بود که امام حسین تشنه لب شهید نمیشد، اگه دنیا خیلی خوب بود که امام حسن عسکری ما کل عمرش رو تو زندان نمیگذرون، موسی بن جعفر ما اینقدر تو زندان زجر نمی. بعد رسول الله شروع کرد روزه خواندن، گفت بله خدا برای ما آخرت رو انتخاب کرده در مقابل دنیا، یعنی اونم که شیعه ماست دنیاش رو میده برای آخرت، نه که دنیا رو کت نمیکنه ها، دنیا رو خوبم به دست میاره. امیرالمومنین میگه فقیر بود، یه روز طلحه و زبیر آمدن خدمت امیرالمومنین که مثلا علی تو با این حکومت داری تو اینا، اوایلی که هنوز بیعت نشکنده بودن، امیرالمومنین خبر داشت تمام اون باغهای خرمایی که حضرت کاشته بود چند صد هکتار، به اون مسئول وقف گفت امسال خرماها رو نده به فقرا، بفروش پول سکه طلا بکن توی انباری، ما سکه طلا رو میدیم به فقرا. مسئول وقف گفت چشم، خرماها رو فروختن سکه طلا کردن، یه اتاق پر سکه و طلا شد. طلا زبیر اومدن گفت علی تو حکومت دکومت گدابازی و ایناست دیگه، اصلا پولمول نداری که، همش ما بد دختیم، دور خدا بیامرز اولی دومی خدا بیامرز چقدر به ما پول میداد. راست میگفت سعد بن ابی وقاص در دوره دومی اینقدر پول دستش رسید که خود جناب عمر یه نفر فرستاد گفت این نامصب برو در خونش رو بکن، آبروی ما رو داری میبری. رفتن در خونش که از چوب فلان درخت گران بود تو کوفه، در خونه سعد بن ابی وقاص کندن آتیش زدن نامصب بسته دیگه. طلحه و زبیر اینقدر پول زمان عثمان بهشون رسیده بود، با تبر طلا رو جدا میکردن، این حجم طلا زیاد بود، چند هزار شتر و گاو و کنی و اصلا داستانی بود. گوه علی تو به ما نمیرسی دیگه. بعضی تو این دوره خیلی شاکی شدن، دستشون از پولهای بیت المال قطع شده، همه دارن کف خیابون، چون میدونید حدود 4000 حساب بسته شده تو این چند وقتی که یادتونه یه شب میخوابیدیم دلار میرفت بالا، سکه میرفت بالا، به صورت کاملا اتفاقی 350 هزار میلیارد تومان تو این چند هزار حساب بود. اینا میخواستن یه موج بدن با این پولا، دولت و سیستم و حاکمیت نمیریختن به هم. تا
تمام اینا رو وزارت اطلاعات بسته. تو فکر می‌کنی اینا که اینقدر پول دستشونه شر می‌ریزن ناراحت نمیشن؟ معلومه دیگه. خب دولت تا میاد این دستا رو کوتاه کنه، عربده کشی ها شروع میشه. یه مترسکی دارن به نام آقا میری، اون عربده میکشه. یه شب ساعت 3 شب ما بلنشتیم کلاب خاصو باز کردیم، آقا میری میگفت برید سفارت روسیه رو بگیرید، حکم جهاد میدم، قیام کنید ای مردم شریف ایران، امروز سفارت روسیه رو باید ایران کنید. خودم این ساقی شاید عوض کنه، تقصیر جمهوری اسلامی با موتوری جنس میدن به مردم اینجور میشه. همش تقصیر رو من قبول دارم، تقصیر حکومت. آقا برگردیم به روایت. این دوتا اومدن پیش امیرالمومنین که آقا تو فلان اینا، حضرت گفت بیا اینجا. در اتاق باز کرد، این سکه های طلا و نقره رو میبینید؟ ما داریم و استفاده نمی کنیم. ما بنامون زهده، قراره با فقر مبارزه کنیم. بچشیه پول داره اما زندگی مرفهانه نداره، اشرافگری نداره، زاهدانه زندگی میکنه اما داره. سیستم امیرالمومنین گفت اینا دیدید به شما نمیدم، هر غلطی میخواید بکنید، اینا مال فقراست، داریم و نمیدیم به شما بخورید از بیت المال. لاتی میکنید برید جنگ، مقابله میکنیم با شما. حضرت گفت خیلی حواستون جمع کن. بعد آقا رسول الله شروع کردن این قصه ها رو گفتن و روزه خواندن. بله انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره على الدنيا، خدا برای ما سیستم ما زاهدانه زندگی میکنه. میذا شیعیان اهل بیت هم سیستمشون زاهدانه است. ببین امام چجور زندگی میکرد، آقا چجور زندگی میکرد، حاج قاسم چجور زندگی میکرد. فکر حاج قاسم بلد نبود پول در بیاره، کل دنیا رو ریخت به هم، بلد نبود پول در بیاره. نظر تو چرا زندگیش انقدر ساده بود حاج قاسم؟ این روایت رو شنیده بود. این سیستم اگه اومدی باید زاهدانه دل به دنیا نبندی. اون آدمی که عشق آمریکا و ویلا و فلانش علی کریمی، آخر یه جا باید لگد بزنه به اهل بیت، یه جا اون زهرشو بریزه. بعد رسول خدا فرمود که و ان اهل بیتی هؤلاء سیصيبهم بعدی بلاء و تطرید و تشرید، این اهل بیت من بعد از من خیلی مصیبت میبینن، آوارگی، اسارت، از خونه دور بودن. من به یکی از دوستان گفتم این تطریدون و تشرید این یعنی دوری از وطن. قریبترین اهل بیت کدومه؟ قریبترین و دورترین از وطن صاحب ایران امام رضاست. من گفتم شاید حضرت دارن به امام رضا اشاره میکنن، چون میگه اینا قریبن 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 تا یه روز تاریخ. تاریخ آقا تا کی؟ حتی عبارت رسول الله، حتی یخرج قوم من ها هنا و اوم ابیدهی نحو المشرق. گفت این ظلم در حق اهل بیت هست تا یه قومی از اینجا، اشاره کرد به ایران، گفت از مشرق اینجا این قوم بلند میشن، اینا که قیام کنن دیگه این پایان ظلم به اهل بیت. اشاره کرد به ایران، گفت اینجا. توی روایت دیگه میگه که همین قوم سلمان. بعد گفت آقا خب اینا علامتی چیز دارن؟ گفت آره، اینا لباس سیاه پرچم سیاه پرچمشت. الان من و شما خیلی هم ممکنه پرچم ایران تو خونمون نداریم، البته پرچم ایران چون پرچم مملکت امام حسینه برای ما مقدسه ها، وگرنه پرچم سبز و قرمز و سفید، پرچم مکزیک و اون ایتالیا هم همین رنگ هست، مقدس نیست که. هر رنگ سفید و سفید نه که مقدس نیستش که، اون پرچمی که علمی که مال علم حاج قاسمه، اون ایران مقدسه که بساطش الله کلمت لا اله الا الله قرار احداد، این پرچم امام حسینه ارزش داره. ما پرچم خونمون همه چیه؟ پرچم سیاه دیگه، اینجا هم سیاه داره، همه جا همه خونشون لباس مشکی، علم مشکی دارن تو خونه. میریم اربعین نیده همه پرچم مشکی، اصلا کسی بهتون گفته مشکی؟ اعلام شده آقا پرچم دل ماست، مال حسین. میگه معهم رایاتون سود، علمای مشکی دستشونه میاد. خب چه کار میکنن؟ یسالون الحق، حقشون رو مطالبه میکنن، میگن به ما ظلم شده حق ما رو بدید. چه اتفاقی سرشون میفته؟ عبارت عجیبه، فلا یعطونهو، تحریمشون میکنن، حقشون رو مسئلت میکنن، مذاکره میکنن حق ما رو بدید، فلا یعطونهو، حقشون رو بهشون نمیدن، میگن نداریم، تحریم، هیچی به اینا حقشونو ندید، حسابشونو بلوکه کنید. این روایت از امام باقره. حضرت در روایت امام باقر میفهمن سمه، یعنی یه فاصله زمانی میفته اینا حقشون رو مطالبه نمی کنن. که ما حق اونو مطالبه نکردیم؟ من از خودم میگم تو روایت نه، من میگم این فاصله‌ای که بین دوتا حق مطالبه کردن، یعنی برجام دیگه، یه دوره حق مطالبه نکردیم، وادادیم همه چیز چی ببندیم، FATF هسته یه هرچی میگید ببندیم درشو بر مچه دارم درشو بستن دو سال همه چی بستن. میگه ثمه تو روایت امام باقر، اینجا رسول الله میفهمد یه مدت حق مطالبه میکنن و دوباره ثمه یطلبونه، یعنی یه مدتی انگار این وسط وقفه افتاده، دوباره شروع میکنن مذاکره کردن آقا حق ما رو بدید، ثم یطلبونه فلا یعطونه، مذاکره میکنن حق ما رو بدید، حقشون بهشون داده نمیشه. من به بچه بزرگسالان گفتم روایت داریم که این دوره مذاکرات به نتیجه نمیرسه، گفت کجا میگه؟ حالا من فکر میکنم این روایت، حالا که ما اهل تطبیق کردن نیستیم ولی ممکنه هم این روایت باشه، میگه بهشون حقشون داده نمیشه، چه کار میکنن بعدش؟ الله اکبر، این روایت اصلا مو به تن آدم راست میکنه. خب آقا دفعه دوم مذاکره تحریم، فلا یعطونه، روایت رسول الله میفرماید حالا فیقاتلون، سلاحاشون رو در میارن جنگ، سلاحاشون رو در میارن. روایت امام باقر میگه شمشیراشون رو در میارن میزنن روشونش، شمشیر رو کی میذاره روشونه؟ داره قدرت نمایی میکنه. رسول الله فقط وارد قتال میشه، ما الان وارد قتال شدیم، سوریه وارد قتال شدیم، کل عالم اومدن گفتن بشار اسد، نه آقای ما سید علی گفت بشار اسد ولو ضعف داره میریم ضعفاشو برطرف میکنیم. آره همه عالم 70 تا کشور، سرویس امنیتی انگلیس، فرانسه، عربستان، ترکیه، همه عالم گفتن نه، ما گفتیم آره. بشار کو موند را یا رفت؟ رفت. خانم هیلاری کلینتون کتاب نوشته تو بیوگرافیش میگه من 120 تا کشور سفر کردم داعشو شکل بدم. کیا گفتن داعش نه؟ آقای ما گفت داعش نه، تموم شد، جمع شد، باورشون نمیشد. یعنی یقاتلون، حالا مبارزه میکنن. البته اینجا یه عبارت، یه جمله‌ای داره به فتنه اشاره داره، میفرماید وقتی شروع میکنن در مقابل اون دشمنان قتال کردن و یصبرون، صبر یه درختیه خیلی تلخه، کام تو تلخ میکنه، لذا تو عربی به صبر کردن میگه انگار کام تلخ میشه، یه چیز کوفتیه، صبر سخته. ببین قتال خیلی وقتا صبر نداره ها، قتال میریش اسلام میگیری میری سوریه میزنگی شهید میشی، اما صبر یعنی همین مثل ماها میریم تو خیابون یه صحنه ها میبینیم دلمون ریش میشه، قصه میخوریم، تلخ میشه کاممون. چقدر از این اخبار و ویدیوها اینا دیدید این چند وقته کامتون تلخ شد؟ اما صبر میدونی اونجاست که میگن اقدام نکن. من یه عبارت زیارت برات بخونم، چون روزه خواندید روزه امیرالمومنین، میفرماید و هو هائج القضب، میگه در اون لحظه ای که اینها احاطه کردن دار نبوت و رسالت رو، عشق الناس اومد حمله کرد و اون اتفاق افتاد، امیرالمومنین یک دستوری داشت از رسول الله، غضب کرد، هائج الغضب یعنی آتش غضب از امیرالمومنین فوران داشت میکرد، شدید الصبر. اما آقای ما علی مقتدر مظلوم بود، الان برو بچه نیروی انتظامی، آقا عصبانی هستی درست، سلاح سلاح جنگی ممنوع، آقا اگه به بچه ازبالله یه ایزه بدید یه شبه همه تو گونی هنو. صبر، اینا جاهلن، باید اطلاع بهشون بدید. جهاد تبیین، آخو به خدا سخت، جهاد تبیین کتک زدن به خدا آسون تره، میریزیم یه شبه تو گونی تموم شد بریم. نه اینجوری نیست عزیز من، اینجا باید ولایت پذیر باشی. تو میگوی برای امیرالمومنین سخت، کدوم سخت در بود؟ بپره شمشیر بزنه گردن اینو بزنه، یا بشینه صبر صبر، یعنی تابع ولی امر که رسول الله باشه. صبر سخته از اون. الان تو جنگ شناختی دشمن داره دو طرف رو مدیریت میکنه، منو دوتاش هم به یه نتیجه میرسه، آیت الله خامنه ای نتونسته مدیریت کنه کشور رو، داره به بچه انقلابی تحریک میکنه، فحشای رکی، کلمات زشت فلان، شما میگی بذار بریم، میگن نه آقا، فرمودن که هیچ کس حق نداره جای قوه قضاییه کسی رو تنبیه کنه، بذار قوه قضاییه. آقا به صبر، بعد میگه ببین ببین رهبرتون دیگه امنیت هم. من تو دانشگاه بودم، گفت دیدید امنیتتون هم نتونستن تامین کنن. این استدلال رو اگر میرفت کنار درب حضرت صدیق سلام الله علیه، گفت آقا خانم چی جوابش میداد؟ گفت برو برو شیطان، من تکلیفم رو عمل میکنم. ببین تو شوهر کردی، شوهرت امنیتت علی بود، این علی قهرمان جنگ بود که نتونست خونه خودت هم حفظ کنه زهرا. خانم چی جواب میده؟ برو شیطان برو، ما مقتدریم، اما آقا وظیفه داره مقتدر مظلوم باشه. اول فتنه مقام معظم رهبری به نیروی انتظامی چی فهمدن؟ نیروی مقتدر مظلوم. آقا چرا نیروی انتظامی سلاح نمیاره؟ تو پازل دشمن بازی نکنید. آقای ما فهمود مقتدر مظلوم. کار جهاد تبیین، اینقدر سخت جهاد تبیین؟ چرا؟ چون دشمن اینور تو جنگ شناختی اینا رو مدیریت کرده، پر از بغض کرده طرفو. آقا چطور میشه که نفر اینقدر پر بغض شه؟ من براتون میگم چه کارشون کرده اینا رو. یک، ببینید دوستان، تو بحث نیازی که انسان داره، نیاز جنسی، فقط یک راه داره انسان آرام شه، یا ازدواج یا تقوا، یعنی چشمو ببندی حرام نبینی. هیچ راه دیگری نداره. انسان فقط با این دو تا روش به آرامش میرسه. هر روش دیگری فقط آتشه، هیجان میزنه، زیاد میشه. خب ما میاد از این طرف روسری رو در بیار، فلان کنید، نمچی فلان، مردم این گاوی که میبینید همه شیرتون از این گاو، این پر چرب، این پکم چرب، درست شد؟ بعد به کجا میخواد برسه؟ گاو رو نشون دادی، اون یکی شتر رو نشون دادی، بعدش چی؟ خب تحریک، فضای تحریک‌آمیز، فضای جنسی، جوان آرامش بهش دادی؟ نه. خب آتش گرفته این جوان تحت اون فشارها، راهکار نداری، چون اسلام دست تو را بسته است. خب مرگ بر است ولایت فقیه دیگه جنگشن. آقا اسلام دست تو رو نبسته، به خدا احکام اسلامی برای اینه که تو از دنیا بهتر لذت ببری. یه مثال بزنم، تو تمام لذت‌های مادی فقط یک تکنیک وجود داره برای لذت بردن، پر خوردن باعث لذت خوردن، لذت بردن از خوردن نمیشه. روزه که میگیری اون نون سنگکه میخوری مزه میده. یک تکنیک بیشتر وجود نداره برای لذت بردن از مواهب مادی. لقمان به فرزندش گفت پسرم لذیذترین غذای عالمو بخور. گفت بابا ما رو گرفتی یا ما فقیریم. گفت بذار حسابی که گرسنه شدی غذا بخور، اینقدر لذت داره. روزه ما میگیریم اینقدر غذا خوردن، نون خشک لذت میبریم، چای لذت میبریم. تو تمام نیازهای دیگه هم همینه. لذا ما متدینین از اون نیازها هم بیشتر لذت میبریم، چون تقوا داریم. اونا از زن خودشون هم دیگه بهره‌مندی ندارن، کسی که چشمشو از حرام پر کرده. من جوونی دیدم از همین تیپا، گفت حاج آقا من به سنگ، به زنم نگاه میکنم، میگه به دیوار نگاه میکنم. گفتم چشمت از حرام پر شده؟ گفت آره، خب یه چند دوست دختر فلان. اینها محرومن حتی از بهره‌مندی های مادی. کجا اسلام دست تو رو بسته؟ اسلام دست تو رو باز کرده خیر دنیا و آخرت رو ببری، هم بیای پای سفره امام حسین از حظ معنوی استفاده کنی، هم موقع نماز حضور قلب داشته باشی، حال کنی، هم یک زندگی خانوادگی تشکیل بدی، از وجود اون عفت و اخلاق و معنویت و زندگی مادی لذت تو ببری. هیچ کسی مثل مؤمن لذت نمیبره از دو زندگی، عشقی که توی زندگی مؤمنان است. اینا اصلا به هم دیگه عشق ندارن. حالا خانواده نشسته، من خیلی از چیزا رو اشاره کنم، فقط طرف اومده تو قم، این یه مورد فقط بهتون میگم، 4 نفر آجر زدن به پلیس در رفتن. اینم خب ایران اینترنشنال، خبری شبکه خبری موساد که عربستان پولو میده، دستور موساد میداره، داره اداره چکا بکنید در خوناتونو بکنید، این آزادی، زن زندگی آزادی، باشه بیام تو خونم و زن زندگی آزادی بکنم. آقا در خونه رو وا میکنه، این 4 نفر میان تو خونه، مال قوم اتفاق افتاد. خب میان تو خونه، همیان زن زندگی آزادی، خب چاییتون رو بخورید خونم. خب اینا خیلی چون متدینه، خانماشون دیگه هجاب اینا که ندارن، این 4 نفر هم دیگه مال خود همه فامیل دیگه. خب اینا اینو دیدن و اینا، و بعد 4 تایی متعرض خانم ایشون شده. پیشون گفت زن زندگی آزادی، خانم گفت متعرض خودش هم شده. رفت پیش پلیس، این تو قم اتفاق افتاد. آقا اینا زن زندگی آزادی، پلیس که خوب گفته بودن زن زندگی آزادی دیگه، همکار بود یعنی. گفت خب چه گمو که نمیشه تو کرج طرف زنش رو اشته برده کف خیابون با اون وزن. خب این داره زن زندگی آزادی، ماشین بردن. گفت آقا زن زندگی آزادی؟ گفت نه دیگه زن زندگی آزادی. سه روز بعد زن زندگی آزادی تحویلش دادن. گفت تحویلت خیلی اتفاق زن زندگی آزادی، هر کی برده راضی. آقا تعارف نداریم؟ این خیلی خوبه به نظر شما؟ نه واقعا ما به خدا خروس خونمونم اینجوری رضا نمیده، ما کفتر داشتیم اینجوری رضا نمیده. خیلی حیوانا گفت این آپشن قفله، واری کلا این آپشن برای کفتر محله ما قفله. شما نمیدونم چی به این میگن جنگ شناختی. طرف اینقدر احمق بشه اومده میگه من حاضرم. این یکی از بچه ها میگه تو تبریز طرف اومده، دختر مسابقه تو هم کلیپ شبکه شده، من حاضرم داعش بیاد ما رو زن زندگی آزادی ایران رو تجزیه، ولی ما آزاد شیم. بابا تو دیگه انگشتره که گلابی نمیبینی، این انگشتره من نمیدونم چی میبینی به خدا، دیگه از گلابی رد کرده. اول میگفت ابر میاد برجامو نگاه میکنه، هر جا برجامو قبول کردن میباره، بعد فرداش گفت این درخت گلابیه، بعد گفت گردوه، بعد گفت این درخت نهنگ میده. آخه به خدا ما نفهمیدیم با این جمعیت چی بود. آقا ته داستان رو براتون بگم، حالا میرم قسمت باحالش. ته روایت باحاله، انجامم به این روایت. آقا باید صبر کنید. صبر یعنی چی؟ یعنی به امر ولی خدا. ولی گفت سکوت، نوکرتیم سکوت. میگه حضرت زهرا یه جمله قشنگ به استاد مهاجر آقای طائب میگه، میگه میدونی حضرت زهرا چه گفت؟ چرا فرمود یا فزت و خزینی؟ علی رو صدا نکرد، چون میگه اگر هر کسی ناله مظلوم بشنوه کمک نکنه دیگه مسلم نیست دیگه. حضرت زهرا تو اون اوج رعایت میکنه، من باید علی رو وسط میدان نیارم، پس فزه رو صدا میزنه. خیلی ها آقا این روزه برای چی میخورم؟ من که عمل کنین. من یه مثال براتون بدم، در قدیم جنگ های قدیم عرب اینجوری بوده، یه قهرمانی جنگی میامده شمشیر رو میچرخونده و اشعار عربی رو رجز میخونده، بعد میجنگیده. همه هم دیگه بعدا نقل میکردن، تاریخ نقل میکرده فلانی آمد عمرو بن عبدالود، فلانه اومد مرحب یهودی آمد تو خیبر، اینا رو خوند و جنگید و اینا خیلی ارزش داشته، اصلا کشته شدن تو اون را خیلی ارزشمند بوده. ما یه قهرمانی داریم تو کربلا به نام عباس ابن علی، بعد تو زیارت عباس میخونیم المطیع لله و لرسوله، المطیع مطیع، میگه هیچی تو دلت ذره‌ای نسبت به امر ولی خدا اعتراض نداشته. عباس این بوده. تو بگه عباس برای چی عباس شد؟ عباس چی دوست داری؟ خب من دوست دارم برم رجز بخونم به جنگم. تو وایس کنار خیمه ها. آقا اینجور دوست دارم. آقا دارن میزنن. باش. علی اکبر اونجا. نه عباس بشی. آقا سخت نگاه کنم. نه. تو رو اینجا لازم داری. سخته. عباس خیلی بیش سخت گذاشت. تو بگه عباس راحت‌تر بود که نیزه رو به هم داشت میرفت پدر اینا رو در میورد. من یقین دارم مثلا همون لحظه که علی اکبر داشت میرفت عباس این هاوج الغضب و شدید الصبر. الان تو باید نگاه کنی اینا تو خیابون. آقا ما آقامونو خیلی دوست داریم، به خدا آقای خامنه‌ای رو دوست داریم، بچه ها خدا بیشتر دوستش داریم. نوران یه چیزم بگم، یه نفر گفت آقا این آقای خامنه‌ای داستانه چی میشه؟ گفتم تو نمیفهمی چی میشه، من بهت میگم. ما شیعه ها اینو فقط من برای شیعه ها میگم که شیعه نیست گوش نکنه. گفت آقا آقای خامنه‌ای چی انتخاب شده؟ اصلا رهبر بعدی فلان بودن که اولن که حالا چیزی که ما میدونیم که رهبر بعدی خبری نیست، چون روایت من واسهتون میخونم. حالا اصلا برفرض من خواهم به صورت منطقی و قانونی به شما جواب بدم. فرض کنید رهبر بعدی مدل شیعه اینجوریه، میگه من دل در گروی امام زمانم دارم، با عشق قلبم رو از اغیار پاک میکنم، قلب مال حسینه. بعد ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، کد ولایته. وقتی قلب شد مال حسین، اصلا تو کار نداشت رهبر بعدی کیه، هر کیو خودشون گذاشتن. میگه ما امامو انتخاب کردیم، به خدا نه. میگه ما آقا رو انتخاب کردیم، به خدا نه. میگه خبرگان انتخاب کرد، اون که باید انتخاب کنه انتخابشو میکنه، ما نگاه به قلبمون میکنیم. چقدر اینو دوستش داریم، این همه آخوند، چرا ما اونا رو اینقدر دوست نداریم؟ به خدا من نمیگم اینو، طرف تازه مسلمونه، نگاه میکنه میگه این یه حس دیگه میده. من نمیفهمم، میگم این حس از کجا گرفته؟ میگه هر روزی که روزه میشینم گوش میدم با این حس میگیرم، بعد روزه با این حس میگیرم. من تو گروه ضد انقلاب تو کلاب هاست داشتم گوش میدادم، یکی از ضد انقلاب زنه به نام آذین، این روی نظامی پنتاگونه، اومد به یه ضد انقلاب دیگه به نام سلیمان امیری، بی تربیت ضد انقلاب، حتی که گفت ما میخوایم خامنه ای رو بین بریم، حالا تعابیر ضد انقلاب این همونا امانت دار باشن. گفت یه راه داره. گفت چی؟ گفت اینا که پای خامنه ای وایسادن عاشق حسینن، حسین رو بخوای بزنی محمد رو باید بزنی، محمد رو بخوای بزنی باید قرآن رو بزنی، واسه همین قرآن اینجا سوزوندن. گفت اینا که پای کار محمد وایسادن، گفت مادام میگه تو این مملکت گریه کنه حسین هست، هیچ کس اجازه نمیده طرف خیمه نظر کنند. این خایدشی است. حالا بیا شما چی کن؟ گاف که چه از کنم، شطورتونم بیارید کسی نگاه نکنه. حالا روایت تا کجا رسیدیم؟ گفت آقا یه بار مذاکره میکنن حقشون رو نمیدن، تحریم، فاصله میشه. حالا اون فاصله، من گفتم فهم من اینه که مثل برجام کوتا میام، دور بعدی مذاکره جواب نمیده، چکا میکنن شمشیرها رو میکشن، جنگ یا قاتلون، اما فتنه های پیش میاد، بعد صبوری کنن. بعد چی میشه؟ الله اکبر. میگه این صبر بعد از این صبره که شما عیارتو نشون دادی، هی نشستی صبر کردی، روزه مادر خوندی. آقا امیرالمومنین قربونت بشم، صبر سخت‌تر از جنگه. هاو اجل غضب شدید و صبر، با این شدود و صبری که در زیارت جامعه مؤمنین امیرالمومنین آمده بشینی گریه کنی، با این حس بگیرید از این به بعد شدید و صبر. این اصلا ته روزه است. میگه این اگر از این آزمایش عبور کردن، حالا کل دنیا در مقابل اینها خضوع میکنن، این عبارت فیعتون ما سألو، کل دنیا دستشو میگیره بالا، هر چی خواستید بهتون میدیم، به خدا ما غلط کردیم. اینا چی میگن؟ فلا یقبلونه، میگن دیگه تموم شد، ما قبول نمیکنیم. آقا چرا قبول نمیکنید؟ رسول الله میفرماید حتی یدفعوها الى رجل من اهل بیتی یملعوها قسطا و عدلا و کما ملعت ظلما و جورا. امام باقر همین عبارتو داره، میفرماید فلا یقبلونه حتی یقومو، قبول نمی کنن تا قیام می کنن. ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، دست هیچ کی علمو نمیدن جز دست صاحبتون. روایت من از خودم نمیدن. بعد می فرماید که قتلاهم شهدا. سوال الان من بچه نیونسا میدم کجا ما نمیدیم بر حقیم بر باطلیم، امام باقر جوابت میگه فتنه نترس، قتلاهم شهدا، خیلی وقت توی مسیر شهید بدید، همه اونایی که کشته میشن شهیدن، بچه های ما همه شهیدن، قتلاهم شهدا، هر کی توی مسیر افتاد شهیده، قتلاهم شهدا. اما انی لو ادرکت ذالک لابقیت نفسی لهذا الامر. امام باقر میگه اگر من این زمان رو درک میکردم، آی 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 خودم رو آماده می کردم برای این امر بزرگ، امر ظهوره. آماده کنید خودتون رو، عبارت آیت الله خامنه‌ای، آماده کنید خودتان را برای ایفای نقش در نظم نوین جهانی. سه تا ویژگی داره نظم نوین جهانی. یک، آمریکایی ها باید بساطشون از عالم جمع کنند. دو، جبهه مقاومت مقتدرانه گسترش پیدا می کنه، عالم، قله های عالم رو خواهیم گرفت. من یه مثال برات بزنم، یا آقای ادواردو کیروگا ورگس، اسمش رو خواستید تو اینترنت سرچ کنید، میخوای همین الان من رو واتساپ حتی قد واتساپ بهش زنگ بزنم. ادواردو این خیلی علاقمند توپاکامارو بود. توپاکامارو یه رهبر استقلال پروه، 250-300 سال پیش قیام میکنه علیه اسپانیایی ها، دست و پاشو میبندن به اسب، از هر چهار طرف میکشن، تیکه تیکه میشه. در اون لحظه میگه بلبره ای سره میجونست، این دیگه اوج اقتدار این رهبره. میگه برمیگردم، مثلا من این ایده ای که دارم در مقابل اسپانیایی ها، برمیگردم و میلیون ها نفر این ایده منو دنبال میکنه. اینا دیگه مثلا توپا کمرو رو دیگه میمیرن براش. و زنش برتولوم سیسر اونم خیلی دوست میگن، خیلی شخصیت بزرگ فلان، کار خاصی دیگه یه نفر بود کشته شد. بعد این آقا توی جایی که بچهای ما شروع کرد براش صحبت کردن، گفت توپا کمرو اینا قبول، اما حسین یه چیز دیگری است. شروع کرد براش از حسین ابن علی ابن ابی طالب و کربلا گفتن. هی این شنید عجب، ما مشغول توپا کمرو بودیم. اولش گفت نکنه حسین شما مثل توپا کمروه. بیشتر مطالعه کرد، گفت نه بابا حسین کجا، اسم خودشو گذاشته حسین. حسین مسلمون شد. خلاصه اومد ایران و یه دو ماه هم اینجا درس حوزوی و فلان و ختنه هم شد و برگشت. حال بماند دیگه، داستان داشت و اینا و دکتر نمیرفت. گفت سرخپوست گریه نکرد. بعد دو ما به زور داشت و گفت این داغون چه نه. خلاصه داستان داشت. این برگشت و اینا و چند وقت گذشت، دیدیم عجب صهیونیست ها وله میکنن. 11 تا مستند علیه حسین درست کردن. 11 تا. به خدا من اینجا بودم ترسیدم، یه تیکش عکس منم بود. اینها بچه های سپاه پاسداران هستند، در کوههای پرو آمدن اینجا رو فتح کنن، فلان ملت برسید، آی کشتن ما رو، بردن خوردن هیچ. یک مظلوم نمایی آمریکا، پایگاه پنجم آمریکایی رفتن کنار خونه حسین زدن. از این داستان. بعد من زنگ زدم حسین چه خبره اونجا؟ 11 تا دونه مستند تو طول یه ماه علیه تو ساختن. نماینده رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده سازمان سیا رفت توی سنای آمریکا، گفت نمیدونی پرو چه شده. حالا بگم حسین چه کار کرده بود؟ برای من عکس فرستاد. این اومده بود یه عکسی از عکس مشکی امام و رهبری پایینش رهسپارین با ولایت تا شهادت، خوش اومد این عکس برده بود، گفت آره باشه. تیشرت چاپ کرده بود، هر کی مسلمان میشد اینو میداد تنش کنه. میگفت من موت ولم یعرف امام زمانه موت میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، بدون که این ولی خدا و نائب امام زمانته، وگرنه تن مسلمان نیستی. بعد خلاصه این لباسا، میگفت اگه لباستونم کثیف شد خاصی دوید، از این چیزا میزنه پلاکاش چی میگید پیکسل، پیکسلا همونو زده بود، گفت اگه لباستون در بود اینه دیگه به سینه‌ت من بزن که معلوم شه تکلیفتون روشن بشه. شروع کرد اینا رو توضیح کردم. من گفتم تو رو خدا حسین کوتاه بیا. گفت شیخ تو نمیفهمی یعنی چه عشق به ولایت. گفتم شاید ما دیگه آخونده سکولار محافظه‌کار شدی وقت نمیزنی. گفتم خیلی خب طالب بهتن. بعد این مستند و بعد از این عکسای آقا اومد بیرون. گفتم حسین جون مادرت بس کن میام میکشنت فلان. گفت شیخ چیزی بهت بگم دیگه آرومشی گیر به من ندی. گفتم بگو. گفتم حالا خودت بزنم ما رو میسوزونی. گفت یه بگم آرومش. گفت باورت میشه از اون موقعی که اینا اومدن علیه من تبلیغات میکنن که میگن این سرباز خامنه‌ایه، 200 تا سندیکای پرو با من تماس گرفتن. سندیکای کارگری، کارگرا هستن، سندیکا دارن، اتحادیه کارگری باریک، زنگ زدن آقا تو ایده های آقای خامنه‌ای میشناسی ضد آمریکا ایناست. گفته خب یه این موقع ایران بودیم، آره این رهبر ماست، بیا به ما آموزش بده. آقا پول میدیم بیا به ما آموزش بده. آقای خامنه‌ای اندیشه قاسم سلیمانی به ما یاد بده، پول میدیم. گفت آقا من اصلا سرم اینقدر شلوغ شده، پول هواپیما میدم میریم، پاکتم به من میدن، ما اندیشه امام و حاج قاسم و امام حسین اینا به یاد بدیم، پاکت میدن. بعد پول جمع کرد اصلا یه وضعی. گفت آقا از خوب نگفتم بابا دمت گرم. گفتم چه؟ گفت اصلا ناراحتی چه، اینا فقط کاش این 11 تا کم یک کم تعدادش برام بالا، تعدادش کم یکم مستند دیگه هم دوستم ما رو بگن که بای خامنه‌ای واسیم کلا نونمون سکه است. عالم عاشق این آقاست. یکی از بچهای ما سنی بود، وهابی، مارلون کانتیجو، مال کولومبیا. ما یه طلبه فرستادیم کولومبیا، شاید یه هفته نگذشت موبایل ما زنگ خورد. شیخ آخوندتو نخواهیم بعد کیو ببینیم؟ کوتاهی آقا این ما پول بیلیت داریم از آقا فلسطین نمیخوایم، ما آخون نمیخوایم. اسم اسلامیش ابراهیم حسینه. گفتم ابراهیم تو رو خدا آبرو من میره اینجا، من رفتم این بر اون بر کلی پول قرض کردم مثلا بیلیت خریدم اینو فرستادم. کار چیکار کرده مثلا حاج آقا چیکار کرده اونجا سوتی چیزی نه؟ گفت نه این حاج آقا کار نیست. گفتم پس چه دعواش شده؟ گفت نه. گفتم اینا خیلی عاشق روزه خوندن بودن، مثلا من اونجا کلمبیا روزه میخوندم، من روزه خونه خوبی نیستم ولی روزه که میخوندم مثلا من گفت دل داریم نه. گفت حاجی تو برای ما محمود کریمی حساب میشی، به من میگفت. گفت تو مثلا اسپانیا روزه میخونی تو برای ما محمود کریمی حساب میشی. گفت فقط روزه شیخ این یا فقط روزه بخون. هر چی سنی مون نمیواد مرکزمون چند تا روزه میخوندیم تموم شد، چیه شده بود رفته بود. یه آقایی هست تو کلمبیا به نام عیسی گارسیا، بود 6 7 هزار دلار از عربستان پول میگیره، نماینده رسمی سازمان سیا و وهابیاست. ما خیلی چرت به دلشی و اینا، میگفته یک مثلا ترجمه قرآن هست لا اسالکم علیه اجر الا الموده فی القربا، این اومده ترجمه کرده القربا رو که اهل بیتن رو ترجمه کرده، من هیچ اجر و پاداشی از شما نمیخوام مگر دوست داشتن هم نوعانتون، انسانهای دیگر رو دوست داشته باشید. به جای اهل بیت گفته انسانهای دیگر. از اینجور ترجمه های عجیب غریب زیاد گفت. خلاص این آقای وهابی بعد ما گفتیم نمیشه که هم ترجمه قرآن عوض کنی و اینا، ما یه حالی به تو ندیم یه حالی بعد به این بدیم. بچا چیکار کنم؟ گفت یه دست راستی داره تو مرکز خیلی زحمت کشیدن، اینو سنی وهابی تیر کردن. اسمش چیه؟ فرانسیسکو. گفتم فرانسیسکو رو تور میزنه مال خودمون. گفت چیکار کنم؟ برنامه دارم اساسی، دعوتش کنیم برای ما رمزون بیاد. گفت میش چیه؟ کافره. گفتم اوکی داش، ما کافریم، تو که مسلمانی شما دیگه بیام. حالا ما کافر بودیم ما رمزون یواشکی میرفت رستوران چینی غذا حروم میخورد، روزه هم نمیگیره. دعوتش کردم فرانسیسکو اومد، ما پایتخت بودیم اومد. گفتم عیسی گارسیا قرآن ترجمه میکنه اسم علوی درس میکنه پدرت. حالا گفتیم بچا چیکار کنیم؟ گفتم بچهای دیگه هم اومدن، گفتیم آقا طرح کتابخونی. خیلی خوب از اول ما رمزون ایشون گفت شما کافرید کتاباتون هم نمیخونم. باشه نخون. افطاری که میای میخوری؟ باشه افطاری پایم، افطاری رو پاکار میواد میخورد، همین دو میاد نهار میخورد روز ما رمزون. گفت شما کافرید پدر. خب خب باشه، این آموزش وهابی است دیگه، باشه برات داریم نداش. آقا بچه ها رو بردیم کتاب الارشاد شیخ مفید قسمت مقتلش ترجمه اسپانیایی شده، لالو امام حسین لالوس که نون کسی اپگو امام حسین نوری که خاموش نشد، کوچیکه قسمت مقتل کتاب الارشاد شیخ مفید، خیلی مقتل معتبری. گفتیم بچه ها دیگه حالا میریم مقتل خانی و شروع کردیم کتاب رو. روز اول 50 صفحه اول کتاب، خب داستان کربلا تا رسیدن و خیانت به مسلم ابن عقیل و اینا، و بچه ها اومدن هر کدوم پرزنت کردن 5 تا 6 تا بچه ها تازه مسلمان ها اینو گفتن. خیلی خوب فرداش دیگه مثلا یواش یواش حوادث روز عاشورا رسیدیم روز سوم مقتل. چشای بچه ها قلمبه این میخوندن اشک ریخته بودن باش، نمیتونستن ارائه بدن. حالا اون حسش از انقدر قشنگ بود، تازه مسلمون میاد روزه امام حسین میخونه، حق حق میکردن میخوندن روزه هر باب تازه مسلمون بخونه، آی مزه میدن اصلا باهاشون گریه میکردی، اصلا کله حس بود. خلاصه دو سه روز گذشت، یکی بچه گفت شیخ من دست فرانسیسکو ناراحتم. گفتم چی شده؟ بعد دیدم فرانسیسکو اومده چشاش قلمبه قرمز. گفتم چی شده؟ گفت کتاب منو دزدیده. گفتم کدوم کتاب؟ کتاب روزه. این کتاب رو ما نمیخواست نخونیم دیگه. گفتم چی شده داستانو بگو. گفت آقا دیشب اومده این دیما گیر کتاب میخونیم گریه میکنیم، حق حق گریه میکنیم. این کتاب چیه؟ گفت تو که این مال کافر است، برو مال کافر است. نه تو رو خود. گفت بشنه. گفت من شب خوابیدم بودم اومده کتاب رو دزدیده، تا صبح کلش بخونده یاد بیداشیم نیم حق حق داری گریه میکنه. آقا جمعون ما رو فاسد میکنی؟ حالا لخ کن فلان کن داستان کن زندگی یا زنده هر کاری میخوای بکنی بکن، ما اینجا میریم میاریمش روزه میخونیم میشه مدافع حرم. میدونی چند تا از بچه هایی که کف میدان 88 بودن با همین روزه مدافع حرم شدن تو سوریه شهید شدن؟ چون میگی زمان شاه کم آدم لخ کردید، شراب خوری میگی اینجا کم بود. چند تا این بچه ها با روزه امام حسین. آقا روزه کیمیاست. کیمیا چیه؟ میزنی به آهن طلا میشه. ابو عبدالله اسم اعظمه. به آدم گناهکار میزنی اشک میاد. روایت من رفتم خدمت آیت الله صدیقی، گفتم روایت رو نمیفهمم. گفت کدوم؟ خب یه اشک برای امام حسین آتش جهنم رو خاموش میکنه. خیلی جور نیست. گفت پسرم میدونی چیه؟ این از اسرار عالم بالاست. گفت وقتی یه نفر میخواد برای امام حسین عشق بریزه باید تمام قلبش متوجه نورانیت حسین بشه، با حسین همدرد بشه، با حسین همراه بشه، بعد اون وقت میتونه یه قطره عشق برای حسین بریزه. اگه این قلب اینقدر نورانی شد، اولین خاصیت عشق بر حسین حب گناه و عدلتو میکنه. آقا من برای چی گناه میکنم؟ جنگ شناختی چکا میکنه؟ بغض اهل بیتو میکنه تو دل طرف؟ مرگ برست ولایت فقیه؟ حب گناه و شهوت و اونم چی و فلان این کسات کاری میکنه تو قلبش؟ جنگ شناختی اینه دیگه. آقا با عشق امام حسین کلن شسته میشه میره. آقا بیارید جوانم رو کف خیابون لوح کنینا، اربعین همه رو کنترل آل دلیت میزنیم. چی؟ ما منتظریم تا محرم نه عزیزم، ما فاطمیه جمعش میکنیم. فقط اینا بیان پای عشق. عشق مجلس باید عشق باشه. سینزانی عالی مقدم عشق. فرانسیسکو که میگفت اینا کافرن، حال جالبه و یواش یواش اومد و میگفت شیخ، حالا قلدرم بود روش نمیشه، شیخ روزه میخونی؟ روزه میخونی؟ گفتم که من برشم گفتم باشه شه بذار شب احیا، الان وقتش نیست شیخ روزه شب احیا. بعد شب احیا روزه خوندیم، آی گریه میکرد. حالا روزه خونی من نه صدا نه ایچی، فقط روزه. آی یک ساعت به خدا اینا گریه کردن شب 19، دوباره شب 21 گریه کردن. من گفت چقدر اسلام خوبه. آقا شد روز عید فطر، خدا شاهده اومده نماز عید فطر با ما قنوت گرفته، سنی‌ها قنوت ندارن، مهر تربت هم گذاشته بود. گفتم که شریکه نه مال حسین نشکن نره. آقا برگشت رفت اونجا، گفت راست شیخ یه چیزی بگم، من سنی ام. گفتم آره تو ته سنی، من قبول. گفت من شیعه نشدم ها، ما که مشکل هم ما هم اولش هم گفتیم تو مسلمان ما بد بودیم تو خوبی. آقا رفت پیش عیسی گارسیا، ما زهر اونو ریخت، رفت پیش عیسی گارسیا ایمیل زد شیخ. گفتم چی شده؟ گفت من هم بچه رو انداختم بیرون این بیجورا. گفتم چی شده؟ گفت من رفتم به عیسی گارسیا گفتم من یک ماه نفوذ کردم در بین شیعه کافر، این رازو گرفتم که چطور جوانای مظلوم سنی رو اینا کافر میکنن شیعه میکنن. پیش گفتم عیسی گارسیا تو از امشب در مسجد عثمان ابن عفان روزه امام حسین بخون، جوونه ما نرن تو مسجد این شیخه بخوام بخاطر روزه شیعه بشن. حرف این خوبی؟ گفت نمیدونم کتک از مسجد نداختم بیرون. گفتم تو به خدا حرف خوبی زدی، تو من خیلی نفوذی خوبی هم بودی، خوبم کش کردی راز ما رو. این پدر دو دار نمیخواد لقمه هارون دیگه این کارا رو میکنه دیگه. عربستان به هر کی این لقمه رفته، من دیدم بن سلمان هر کی پولش رفت زیر دندون این نابجا شد و اینا شد و آخرش خودش مثل گاو شیری نشون. آقا به خدا کسی نبوده من از امام حسین براش بگم عشق بریزه مسلمون نشه. عجیب. که دانشگاه بود مال مسیحی‌ها بود، دانشگاه ادبیات و مهندسی دوتا با هم توی دانشگاه سان مارتین کولومبیا، آخرین خاطر است. بعد من گفتم چی بگم؟ مسیحی میخوام قلبش بریزه. گفتم روز علی اصغر ولی میتر کنه علی اصغر. علی اصغر اصلا عجیبه آقا، عجیبه. گفتم شروع کنم برش، گفتم آقا این تاریخ انقلاب اسلامی اینه اینه اینه، این آقا هم میدونی اما مشکی چرا داره؟ مشکی ما سفیدیم، این مشکی جدشو کشتن، اسم جدش بوده حسین بوده، ما شعار که میدیم کلیبارشو کشتن، خونی که در رگ ما از هدیه بریم، ما اهل کوفه نیستیم. علی تنو اهل کوفه اومدن جده اینو گذاشتن کنار، ما گفتیم ما نیستیم مثل اهل کوفه، ما پاکاری نیستیم. شد حکومت دینی ما اینجوری از حسین شکل گرفت، از محرم و سفر اسلام زنده، این همش از حسین. حسین که حالا اما حسین بشین برد از حسین بگم، یه پیغمبری بود پیغمبر خاتم، یه نوهی داشت خیلی دوستش داشت، اسم نوهش حسین بود. حسین عالم این امت بود، اما اومدن جنگ شناختی را انداختن برای حسین ما در زمان معاویه، سب باباش کردن، فحش رکیک میدادن به علی، مد شد تو منبرا معاویه، لقمه حرام داد بینا مردم کوفه، زنای شوهردار همه رفتن دنبال شراب و زنا و دوست پسر داشتن زن و شوهردار کوفه، جنگ شناختی را انداختن، هی میوردنشون حالا اینجا میبرن گرجستان و فلان و اینا. معاویه چقدر اون زمان نمیگفتن LGBT، میگفتن چیزای دیگه، از اونا فرستاد مدینه رایگان این کارا رو گسترش بدن. معاویه همون جنگ شناختی، مردم به جایی رسید که حسین ما رو که عزیز فاطمه شد توی مسجد مدینه امام حسین نشسته، از عبدالله ابن عباس سوال میپرسن این آیه قرآن چی میشه، عبدالله ابن عباس میگه من اینه بلد نیستم، از حسین بپرسید من بلده. میگن ما ترجیح میدهیم در جهل بمانیم از حسین چیز یاد نگیریم. تو فکر می‌کنی فقط به این آقا دارن چیز میگن؟ اینم به خاطر آقا جدشه، هر چی نگاه میکنن با احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن. میگه آقای خامنه ای، ببینید یه تیکه روزه براتون میگم، وقتی اسرا رو بردن شام، یه جمله خیلی عجیب اونجا رو چیز ریخت به هم. اهل بیت رو بردن در مناطق یهودی و مسیحی، گفتن اینا بچه های علی هست، هر که عجی دستش بود زد. آقای نفتالی بنت گفته ما 1000 چاقو ایران رو بین میبریم. خیلی شفاف گفته، من نمیدونم کسی نمیخواد بفهمه. گفتم این حسین ما، بعد بهش گفتن آقا مذاکره کن، گفت نه، مثلی لا یبایع و مثلک، مثل من یعنی پسرم هم سید علی با مثل شماها بیعت نمیکنه. نه، این مسیره. چی کارش کردن؟ محاصرش کردن، آبش رو قطع کردن، محاصره تحریمش کردن حسین ما. بعد رسیدم به خیمه و به علی اصغر و از علی گفتم و از عشق حسین به علی گفتم، ولی این عشق مانع نشد که در اون لحظه ودا حسین از خدا غافل بشه و حسین با عشق علیش را به خدا تقدیم کرد. اینا رو گفتم اینا. بعد یهو بعد جلسه اومد جلو که جوان مسیحی 40 ساله چشاش اشک، گفت آقا من مسیحیم، خیلی فکر میکردم طرفدار حقیقت و عدالتم و اینا، ولی یه چیزی میخوام اعتراف کنم. بودم بگو. گفت من یه بچه 6 ماه دارم، خیلی 6 ماه بامزه، خیلی حرف میزنه، دوستش دارم، اصلا عاشق بچه شدم، خیلی پسرم خوبه، هی یاد خودم میفتن دوستش دارم، خیلی باباییه، باباییه ها، 6 ماه خیلی تازه حرف زدن یاد گرفته. بعد هی به من میگفتی حسین این 6 ماه اومد اما 6 ماهش رو برای خدا داد. بعد این لحظه که برای من توصیف کردی، تو اون لحظه انتخاب سخت، السلام علی الرضی الصغیر، به خدا من نمیتونم از بچم به خاطر حقیقت و عدالت دل بکنم. این حسین چه مرد بزرگی بود، هی چشاشو عشق بود کرد. گفت حسین از علی اصغر گذشت؟ گفتم آره گذشت. گفت به خدا من نمیتونم از بچم دل بکنم. این حسین کی بود؟ بیشتر از حسین برا من بگی. گفتم عزیز، ما با حسین عالم رو فتح میکنیم. آقامونم وقتی میاد میگه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، ما با روزه حسین عالم و فتح میکنه. آقامونم اولین چیزی که میاد میگه جد ما رو عطشان کشتن، تحریمش کردن حسین. اینقدر همه اهل عالم گریه بکنن برای حسین ما، امام زمان میاد جشن گریه است، همه اول یه سیر گریه میکنیم با آقا. امام زمان روزه بخونه خیلی حس میده، الا یا اهل العالم کنار کعبه، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا ترهوه عریانا سحقوه عدوانا. اینقدر مردم دنیا عشق بریزن، تمام حب گناه از دلشون بره بیرون، عاشق امام زمان ما بشن و این امت علم و دست صاحبش میده و راه ما راه صبر، پایه آقا سید با افتخار ایستاده ایم و اگر جانی داشته باشیم با افتخار فدا میکنیم. انشاءالله که خداوند دل نازنین امام زمان ما رو از ما راضی و خوشنود بگرداند، به همه مریض ها شفای عاجل عنایت بفرماید. خدایا روح عزیز اون شهیدی که تو کوچه های کربلا و نجف، تو بیابونا یه عراق دنبال شهادت بود، حاج قاسم عزیز و اون شهدا رو از این مجلس کوچک امشب ما بهرمند بگردان. روح اون مرد بلور که روح حسین رو احیا کرد، روح خمینی کبیر رو از این مجالس بهرمند بگردان. خدایا قلب ما دل ما رو در فتنه های آخر زمان از رهبر ما جدا نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.